قال رسول الله كلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. صدق رسول الله صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین. تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به جوار رحمت الهی شتافتند، تقدیم به محضر مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان صلوات قراتری ختم نمایید. خب از امشب به فضل الهی به مدت 3 شب انشاءالله بحث مجلس پیرامون وظایف زوجین نسبت به یکدیگر از نگاه اسلام، خانم‌ها در برابر شوهرهای خود و شوهرها در برابر همسران خود چه وظایفی رو به عهده دارند و اسلام چه انتظاراتی رو از اونها دارد، که متاسفانه گاهی اوقات می‌بینیم 70 سال از عمر طرف می‌گذرد ابتدایی ترین وظایف اسلامی خودش رو عمل نمی‌کند، یا گاهی اوقات زن و شوهر در نظام زندگی نگاهشون نگاه جاهلانه است، نگاه متعصبانه و اشتباه است. خب ما رسول خدا برای ما الگوست. قرآن می فرماید لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر برای شما الگوست و آنچه رسول خدا می فرماید عمل کنید و به کار بگیرید و آنچه پیامبر نهی می نماید اجتناب کنید و ترک کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب نظام زندگی مشترک یک نظامی است که زن و شوهر در برابر یکدیگر یه سری وظایف و حقوقی رو به عهده دارن. مراقب باشیم که حق الناس گردنمون نیاد، هم خانم ها نسبت به شوهرهاشون، هم شوهرها نسبت به همسران خودشون. خب در 3 شب گذشته بس نسبت به آیین نگاه اسلام و نظر اسلام نسبت به آیین انتخاب و شرایط انتخاب و ویژگی های همسر خوب از نگاه اسلام صحبت شد. از امشب من نکاتی رو در طی این 3 شب با استفاده از روایات خدمت حضار محترم مطالبی رو عرض می کنیم. هر شب چند وظیفه رو از وظایف زوجین نسبت به یکدیگر مورد بحث قرار می دیم. نکته اول از وظایفی که ما مردها نسبت به همسران خود داریم محبت به همسره. روایتی که بنده تقدیم کردم کتاب شریف بهار جلد 103 علامه مجلسی، حدیثی رو از رسول خدا نقل می‌فرماید که پیغمبر فرمود کلما ازداد العبد ایمانا ازداد حبا للنساء. هرچه ایمان یک انسان بیشتر شود محبتش به همسرش بیشتر میشه. حالا متاسفانه تو عرف بعضیا جاهلانه حرف میزنن، اگه یه مردی تو خونه مهربان باشه میگن زن ذلیله. این اشتباه است. میگن آقا زیزه هست. زیزه، کسی گفت فلانی زیزه هست. گفتم زیزه چی؟ گفت مخفف زن ذلیل. خب این اشتباس دیگه، ما هستیم و اسلام. مردم یه جوری کار کنید که نزد خدا شرمنده نباشید. اگه همه مردم شهر ملامتتون کردن خدا تأییدتون کنه خم به ابرو نیارید. مردم هر چی میخوان بگن بگن، شما روز قیامت جواب خدا رو باید بدید نه جواب مردم رو. تکلیفتون بین خودتون و خدا رو اصلاح کنید. یا آقای توی اداره بود گفت آقا رئیس اداره اینجور راضی نیست که ما کار کنیم. گفتم رئیس اداره بذار کنار، خدای هستی رو در نظر بگیر. ببین خداوند از تو چه انتظاری داره؟ خدا رو راضی نگه داشتی، جواب برای خدا داشتی، شرمنده نباش. فردای قیامت جواب مدیر کل رو نمیخوای بدی، جواب خدا رو میخوای بدی. سلام علیکم. خب رسول الله میفرماید هر انسانی که ایمانش زیاد شود محبتش به همسرش افزوده میشود. خدا رحمت کند حضرت امام یه نامه ای امام تو حج به خانمشون نوشتن، یه نامه ای امام تو ترکیه به خانمشون نوشتن. تو این مکاتبات امام هست. امام تو تبعید بودن در ترکیه، حالا حالات روحی امام رو در نظر بگیرید، یک مرجعی که تبعیدش کردن توی کشور دیگه، از خانواده و همسر و محیط کار و دوستان همه جدا شده، وضعیتش مشخص نیست چه شود. اون همه نگرانی های روحی و فکری، امام یه نامه از ترکیه برای خانمشون نوشتن. این نامه رو مطالعه کنید، تو خاطرات همسر امام هم هست، تو مکاتبات امام هم هست. اگر امضای زیر نامه رو شما بردارید بدید دست یک کسی، به این نامه مال کیه؟ هر کی این نامه رو ببینه میگه مال یه عاشق سویدایی دست بست پا نشناخته برای همسر خودش. چنان عبارات لطیف، زیبا، پر مهر، پر محبت. امام یک آیت الله العظما تو اون سن و سال 60 و چند سالگی که این حرفا رو گاهی اوقات جوانای 25 ساله ما تو ماه عسلشون هم نمیزنن، تو ماه اول زندگیش هم به خانمش این صحبت ها رو نمی کند. خانم من تصدق شما بشوم، به قربان شما بروم. حالا بعضی هم این حرفا رو زدیم، آقا این حرفا یعنی چی؟ او قربون من بره، من قربونو برم؟ این اسلامه. اینا نقص نیست، اینا حسنه. همسر تو اگه خوب انتخاب کردی که بحث سه شب گذشته ما بود، خوب پیش آمدی تا اینجا، از این به بعد هم باید دوستش بداری به خاطر خدا، چون با ایمانه. محبت به او محبت به خداست، علاقه به او علاقه به خداست، چون به خاطر ایمانش انتخاب کردی او رو. مرحوم حاج احمد آقا رحمت الله علیه میفرماد امام وقتی خیلی ناراحت میشدن و عصبانی میشدن، کسی جرأت نداشت با امام حرف بزنه جز دو نفر. قرق رو این دو نفر میشکستن، یکی خانم امام، یکی آقای اسد علی نوه امام. نوه کوچک امام بود که تو عکس ها هم گاهی اوقات با امام هست و تو آغوش امام دستشو دست امام، نوه فرزند حاج احمد آقا. این نوزاد بسیار تو کودک خردسال که کوچکترین نوه امام بوده، اینم ببینید روح عاطفی امام رو میرساند که امام اون نوه خردسالشون گاهی اوقات قرقگاه امام رو همین نوه میشکست، فضا رو آزاد میکرد. و همسر امام که حاج احمد آقا میگه وقتی ما یه وقت بیدیم امام تو یک ناراحتی های سختی است و نگران امام بودیم، یا به توسط همسر امام وارد میشدیم یا به توسط نوه امام، خودمون جرأت نمیکردیم بیام جلو. که یک جریانی رو حاج احمد آقا تو خاطراتش نقل میکند، میگه امام زمانی که داشتن حکم عزل آقای منتظری رو مینوشتن، گفت امام نشستن تو اتاق خودشون، دیدیم رو رو کردن تو دیوار، یعنی روبروی دیوار نشستن، مشغول نوشتن یک نامه ای هستند و گریه میکنن. و خیلی برای امام سخت بود. دست پرورده امام، کسی که امام روش خیلی حساب باز میکرد، انسان از نزدیکترین کسانش ضربه بخوره خیلی سخته. سعدی از دست دوستان فریاد. شما خدای نکرده رفیق خوبی داشته باشید، فرزندت، رفیقت، اون نزدیکترین کسانی که روش خیلی حساب باز کردی، ببینی به توسط همون سختترین ضربه رو خوردی، چه میشه با آدم؟ چه میگذرد؟ گفت امام داشتن نامه مینوشتن و گریه میکردن. حاج احمد آقا میگه من آمدم تو اتاق با امام حرف بزنم، دیدم امام صورتشون تو دیواره، یعنی جلو دیوار نشسته و کسی میشونو نبینه. چارزانو نشسته بودن رو به دیوار، مشغول نوشتن بودن و گریه کردن. من دیدم امام توی حالی هستن، حرف نزدم، آمدم بیرون، نگران حال امام شدم. خب امام بیماری قلبی داشتن تو این کهولت سن، گفتن رفتم صدای آسد علی زدم، نوم آوردم، گفتم برو پلو امام، پلو آقا جان، خدمت امام. اوی آسد علی هم رفت طرف امام، امام دو داشتن نام نشدن، گریه میکردن، یه نوازشی به آسد علی کردن، گفتن بابا برو. دیدم که نه، امام باز این قرق شکسته نشد. صدای مادرم زدم، گفتم مادر، امام نمیدونم چی دارن مینویسن و گریه میکنن، خیلی ناراحتن، شما برید ببینید چه اتفاقی افتاده. گفت همسر امام وارد شدن، خانم ثقفی، دختر آیت الله ثقفی، به امام سلام کردن، امام سر بلند کردن، جواب دادن، گفتن احمد چرا من را به حال خودم نمیگذاری؟ چرا اینها را اذیت میکنی؟ چرا علی رو آوردید؟ چرا خانواده رو آوردید؟ گفتم امامو چیه ناراحتید؟ گریه میکنید؟ امام گفتن ناراحتی من از این است که با دست خودم دارم کسی رو که خودم پرورش دادم و روش امید داشتم و حساب باز کرده بودم عزل کنم. عزل نامه آی منتظری رو داشتن می نوشتن که تو همونم نوشتن که شما با دست شما منافقین و دشمنان اسلام سیلی محکمی به صورت اسلام زدن. خب حالا عرضم اینه که آی حاج احمد آقا میگه ما هر وقتی میخواستیم به امام نفوذ پیدا کنیم، راه پیدا کنیم، یا همسر امام یا نوه امام. خب پیغمبر میفرماد آقا میخوای ببینی ایمانت خوبه، ببین با همسرت چطوری، نماز شب میخونی، فوش میدی تو خانه، بد اخلاقی؟ ولی یه خانمی متدینه مؤمنه یه وقت به من زنگ زد، گو آقا دختر من داره از دست میره. آیون بارها هم عرض کردم، بازم عرض میکنم، بچه های ما اونگونه بار نمیان که ما میخوایم و اونگونه بار نمیان که ما میگیم، اونگونه بار میان که ما هستیم. بچه ها الگوشون شما ها هستید. نگاهی پدر و مادر میکنند، به قول سعدی 200 گفته چون نیم کردار نیست. 200 تا جمله حکیمانه بگی مثل نیم رفتار شما تأثیر تو سازندگی بچه هاتون ندار. نگاهتون میکنند، الگو پذیری میکنند، رفتار رو از شما یاد میگیرن. ببینیم چگونه داریم زندگی میکنیم تا چگونه فرزند تربیت میکنیم. این خانم گفت که آقا من دختری دارم دبیرستانی، از دبیرستان زنگ زدن میگن دختر شما تا دم دبیرستان چادر سرش نیست، دم دبیرستان دیدن چادر در میاره از تو کیف سر میکنه میاد داخل دبیرستان، دوباره بیرون که میره چادر در میاره و میره، دم در خانه چادر میکنه سر میاد داخل خونه. مادر یه مادر محجبه، پدر دیگه نگم که کی بود و چه کاره و چه رتبه ای چه مقامی. پدر یه موقعیت بسیار خوب، خانم یه خانم معتقده، دختر داشت از نظر ایمانی از دست میره. گفتم خانم دختر شما و این آقا که نباید اینطوری بشه، شما تو خانتون با هم رفتارتون خوبه؟ گفت 6 ماه با شوهرم قهرم. گفتم طیب الله انفاسم، میخوای دخترت بشه حضرت مریم؟ و 6 ماه شوهرم وقتی از سر کار میاد میره طبقه دوم خانه، من ظرف غذا رو میبرم سر پله میذارم بدون که یک کلمه با هم حرف بزنیم، غذاشو میخوره، ظرفا رو میذاره سر پله، شام به همین کیفیت، اصلا حرف نمیزنیم به هم، فقط من غذا رو میذارم، اون غذاش هم میخورد و صبح میرد، کاری به ما ندارد، ظهر میاد، من کاری به اون ندارم. گفتم خانم خدا رو شکر کن که دخترت تا این وضع فعلا حفظ شده، منتظر باش آسیب‌های بعدی رو این دختر ببینه. گفتم شما متدین هستید، شما به وظایف نسبت به اسلام عمل می‌کنی، شوهرت انسان مؤمن و متدینی است، حالا من یه مجموعه رو دارم اداره می‌کنم، 200 نفر زیر مجموعه من، بنده خدا تو خانت موندی. ما بعضی ها گاهی اوقات بیرون رو خوب اداره میکنیم، تو خانمون در جا میزنیم. خدا به پیغمبر میفرما قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودت را دریاب، دوم خانواده ات را. مردم قبل از جامعه اول رو خانواده شما مسئولید، یعنی اول باید به داد خانواده تون برسید. جامعه ما رو همین خانواده ها میسازن، اجتماع شهر رو مردم میسازن که از برخواسته از خانواده ها هستن. لذا خدا به پیغمبر فرمود اول خودت، دوم خانوادت، بعدن به پرداز به حال دیگران. ما گاهی خود از بچه هامون غافل شدیم، از خانواده هامون غافل شدیم، پرداختیم به دیگران و اینو اسلام نمیخواد. بله اگر توانستی خانواده رو مدیریت کنی، تو جامعه هم خدمت کن، نعم المطلوب. پس یکی از وظایف ما نسبت به همسرانمون محبت نسبت به همسره. و روایت هم داریم، در حدیث داریم که وجود مقدس پیامبر در سخنی میفرماید، این روایت رو هم مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل الشیعه آورده، قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. رسول الله میفرماد اگر مردی به خانمش بگه دوست میدارم، هیچگاه از قلب این زن این حرف خارج نمیشه. همین طوری که اظهار به محبت در ذهن و قلب زن نقش میبندد، اظهار تنفر هم. بله بگیم خانم ما شانس نداشتیم گرفتار تو شدیم، ما روزگار سیاه شدیم که گیر تو افتادیم، خدا از سر باعث و بانیش نگذره. خب اینم تو دلش میماند، اینم در قلب این نقش میبنده. من دیدم افرادی رو که خانم آمده بعد از 70 سال میگه حرفی ماهای اول زندگی، 50 سال قبل شوهرم بهم زده، مثل خنجر بر دل من نشسته و هیچگاه فراموشم نمیشه. بابا کلام محبت آمیز عاطفی، اونم تو چارچوب خانواده، درون خانه ما عنوان کنیم. خب این نکته اول که ما باید محبتمون رو ازداد، حبن للنساء، این عیب نیست، این بالاخره کمال اسلامه. یه مردی زنش رو دوست بدارد که این خوبه، که پیغمبر فرمود من از دنیای شما 3 چیز رو دوست میدارم: اول نماز، ارتباط با خدا، بندگی خدا، دوم استعمال عطر یعنی نظافت، تمیزی، زیبایی، خوشبو بودن. مسلمان باید تمیز باشه. مرحوم حضرت امام میگن اینقدر تو نجف تمیز و شیک میگشتن که تو خاطرات امام دارد، تو نجف آخه به قول آجای قرائتی میگفتن بیشترین کتابهای فقه در باب طهارت و نظافت تو نجف نوشته شد و جزء شرعای متاسفانه تو سیاست بس این بودا، شرعای کثیف هم نجف بود از نظر بهداشتی، حتی سیاست صدام پلید و حکومت‌های قبل از صدام هم همین بود که نجف که مرکز تشیعه، یه جوری نشون بدن که از نظافت و تمیزی دور باشه. امام تو نجف، تو اون فضا، توی عرشبت که وضعیتی که بعثی‌ها تعمد داشتن که این شهر مقدس رو زشت جلوه بدن، امام در بین مراجع خیلی تمیز میگشت، خیلی شیک میگشت، ساده ترین لباس رو امام انتخاب میکرد، اما مرتب بود، تمیز بود. که یک جفسازی تو نجف بر علیه امام کردن، گفتن این آقا انگلیسیست، چون انگلیسی ها دیدی خیلی تمیز میگردن. بابا نظافت مال اسلام ماست، پیغمبر فرمودن نظافت من الایمان، نظافت از ایمانه. حالا اگر یک کسی خیلی تمیز و مرتب و شیک و معطر بگرده، گاهی اوقات ذهنها بعضی ها یه جور دیگه نگاه میکنه، این آقا مثلا به اصطلاح تجدد طلب هست یا مثلا غرب زده است. اصلا نظافت مال ماست، تمیزی مال ماست. پیغمبر رو تو کوچه های مدینه از بوی عطر پیغمبر ردیابی میکردن. اللهم صل علی یعنی گاهی اوقات دنبال پیغمبر اگه کسی میگش از بوی عطر پیغمبر ردیابی میکردن. نقل میکنن یه روز رسول الله میخواستن برن مسجد، عطرشون تمام شده بود. حضرت روسری عایشه رو گرفتن، معطر بود، یه خورده آب زدن به روسری عایشه تر شد، رطوبتش رو زدن به صورتشون و لباسشون که بو بگیره، بعد آمدن بیرون. یعنی اینقدر پیغمبر به معطر بودن، به نظافت، به تمیزی مقید بود. پیغمبر فرمود دومین چیزی که از دنیای شما دوست می‌دارم عطر، مظهر نظافت، زیبایی، تمیزی، و سوم نساء، زنها رو. زنها رو دوست می‌دارم، نه اینکه نعوذ بالله، علیاذ بالله، خدا لعنت کند دشمنان اسلام رو. اخیراً فیلم ساختن در هلند بر علیه رسول خدا، جلوه بسیار زشت و هوسرانه‌ای و هوسگونه ای از پیغمبر اسلام به تصویر کشیدن که نعوذ بالله علیاذ بالله علیاذ بالله پیغمبر دنبال مسائل شهوانی بود و دنبال تعدد زوجات بود و دنبال این مسائل. دشمن دیگه، دشمن که نمیاد تعریف بکنه که هر دم از این بار بعد در این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. یه بار سلمان رشدی میاد، وقتی پاپ حرف میزنه، یه وقتی فیلم میسازن، خب بر علی پیغمبر دارن کار میکنن. اینکه پیغمبر فرمود من زن رو دوست میدارم، یعنی زن خودم رو دوست میدارم، نسبت به ناموس خودم علاقمندم، حساسیت دارم، تعصب دارم، غیرت دارم، محبت دارم. این اسلامه. زن که بعضیا نگاهشون به زن نگاه بربریته. خانم عرض شود که محلی از اعراب نداره، این خیلی بده. ببینی پیغمبر چه کار میکرد؟ پیغمبر گاهی اوقات کارهای درون منزل رو به همسران خودش هم تحمیل نمیکرد. یه اخلاق اسلامی است. حالا خانم بنده است، بسیار خوب، او که بیچاره موظف نیست که بار ما رو به دوش بکشد. یه دفعه 50 تا مهمون، 40 تا مهمون، 10 تا مهمون رو بیارم بگم خانم همه رو جور بکش، باید کمکش کرد. من یه جریانی از زندگی رسول خدا بگیم، ببینید ما تو پیغمبر شناسیمون متاسفانه واقعا ضعف داریم، الگوها رو نشناختیم. جوان عزیز دانشجویی آمده بود پیش ما دیشب صحبت میکرد، گفت آقا من کتاب زرتشت رو دارم مطالعه میکنم، زندگی زرتشت رو. گفتم خب مطالعه بد نیست، اما من یه سوال ازت دارم، تو چقدر زندگی پیغمبر رو مطالعه کردی؟ تو پیغمبر رو مطالعه کردی شناختی، حالا میخوای زرتشت رو بشناسی؟ بابا تو مسیر انسان جمعی که میخواد وارد بشه، اول باید خودشو واکسینه کنه. شما اول خودتو تغذیه کن، الگوی خودتو خوب بشناس، بعد برو زرتشت رو هم بشناس، برو مسیحیت رو هم مطالعه کن، اسلام رو بشناس، برو رو یهودم تحقیق کن، برو رو فرق عالمم تحقیق کن، اون وقت قدر اسلامو بیشتر میدونی. ما گاهی اوقات بچه مسلمون هامون 20 ورق نسبت به زندگی پیغمبر مطالعه نکرد، 20 صفحه نسبت به امام حسین مطالعه نداره. بعضی از دخترهای جوان ما فاطمه زهرا رو نشناختن، یک کتاب نخونده که فاطمه زهرا کیست. یه اطلاعات کلیشه‌ای، دختر پیغمبر، همسر علی ابن ابی طالب، مادر دو امام، همین. خب نسبت به این الگوها متاسفانه ما شناخت نداریم. باید یکی از کارهایی که صورت بگیره الگو شناسی است. پیغمبر یه شب تو مسجد مدینه نشسته بودن، جماعتی از یهودی‌های مهاجر تاجر پیشه نداشتن، رد می‌شدن رسیدن مدینه. خب اینا مهاجر بودن دیگه، اون موقعم که مسافرخونه نبود، هتل نبود، گاهی اوقات می‌اومدن حالا خونه کسی وارد می‌شدن، اگه کسی آشنا داشت نداشت، کوی و برزن یه گوشه میخوابیدن. اینا اوصاف پیغمبر رو شنیده بودن که پیغمبر انسان کریم طبع و کریم نفسی است. آمدن خدمت رسول الله، گفتن یا محمد عزفنا، محمد ما رو ضیافت کن، ما رو به مهمونی دعوت کن. حضرت عباسی ما بودیم چیکار میکردیم؟ گفتیم باشه ما ضیافتت میکنیم، ولی اول اسلام بیار تو ضیافتت کن. نون به آدم کافر نمیدیم، حرفی نیست، تام اسلام بیار. اما اخلاق پیغمبر رو تو ساختار تربیتی ببینید. حضرت اینا یه جمعیتی هستن، فرمودن که مسلمان ها هر کدومشون رو یکی از شماها ببرید، یکیشم بذارید برای من. حالا پیغمبر رهبر اسلام که همه بارار هم نبارد روش پیغمبر بذارن، هر کدوم از مسلمان هایی که از یهودی ها رو بردن برای ضیافت اون شب منزلشون، یهودی ها نه مسلمان، یه یهودی گردن کلفت بخور قلدریش بود گذاشتن برای پیغمبر. اینم انصاف مسلمی. این که احتمال داشت دو سه پرس غذا بخوره و خطرم داره تو خونه، یه دفعه بلای سر آدم بیاره، دادنش سینه تحویل رسول الله. پیغمبر یه آوردن منزل و آدم بخوری هم بود. حضرت تو صحن منزل بسترش رو پهن کردن، غذا گذاشتن جلوش، این غذا رو خورد، سیر نشد، گفت باز گرسنه هستم. حضرت غذای خودشون هم بهش دادن، غذای پیغمبرم خورد، خوابید. یه کیسه ای داشت، یه مقداری دینارها و درهمهای طلا و نقره توش بود، گذاشت زیر بالشش. نمیدونم حالا چه مرضی داشت که این شب ادراری داشته، نصف شب میزنه بستر رو آلوده میکنه. صبح نشده این خجالت کشیدید بستر رو کثیف کرده و عرض شود که حالا پیغمبر این وضعیت رو ببینن خیلی زشته، بدون خداحافظی گذاشت رفت، پول رو زیر بالش جا گذاشت. قرار یهودی ها بیرون مدینه بود، یه جای قرار گذاشته بودن که صبح همه با هم ملحق بشن، اونجا ایستاد و یه یادش آمد پولشو نیاورده، این سر دوراهی قرار گرفت از این پول بگذرد، دید خب این سرمایه‌ش، برگردد پیغمبر میبیندش، دو تا اشکال تو کارشه، یکی بستر رو آلوده کرد، یکم بی خداحافظی گذاشت رفت. بالاخره این طبع جماعت یهود طبع مادی طلبی است، یعنی اینا به پول خیلی ارادت دارن، نتونست از این پول بگذره، برگشت آمد مدینه و آمد پشت در خانه رسول الله، از این لابلای شکاف در خانه نگاه کرد ببینه تو حیات منزل پیغمبر چه خبره، کسی هست نیست، یه صحنه ای دید، فریاد زد افتاد زمین بیهوش شد، دید پیغمبر این بستر آلوده رو تو صحنه حیات دارن میشورن با دست خودشون. در تاریخ دارد همسران پیغمبر گفتن یا رسول الله اجازه بدید این بستر کثیف رو ما بشوریم، پیغمبر فرمود مهمان من این بستر رو آلوده کرده، من وظیفه دارم بشورم. آی مسلمان کجای کاری؟ این پیغمبر رو خدا میفرماد الگوس. آخه میخوایم همسایه پیغمبر بشیم با چه اخلاقی؟ این همه زائر میره مدینه و عمره و حج، گاهی اوقات میبینی هنوز رذائل اخلاقی تو افراد دوباره برمیگردن، خودخواهی ها هست. تو همین سفر دو نفر توی کاروان بودن، گفتن آقا اینا رو آشتیشون بدید، خیلی تعجب کردن. گفتم تو یک کاروان، گفت دو تا از بستگان هست، اینا فامیل هم هستن، قهرن با هم، شما بیاد اینا رو آشتی بدید. اومده مدینه زیارت قبر پیغمبر، هنوز پا رو عبا و عبسش نذاشته، آمده دیوار رو داره طواف میکنه، سنگ و آجر رو دارد میبیند. اونجا من صحبت کردم، گفتم زائران محترم، سوقاتی مدینه شما اخلاق پیغمبره، با همون اخلاق بریم، با همون اخلاق برگردیم، وقتمون تلف شد، مالمونم تلف شد، همونی که رفتیم برگشتیم مسئولیتمونم مضاعف شد، میگن مدینم رفتی و از انوار پاک پیغمبر استفاده نکردی. این یهودی فریاد زد افتاد رو زمین، پیغمبر فرمودن که برید ببینید کی بود پشت در. آمدن گفتن آه همین مهمانتون بود که گذاشت و رفت، به هوش آوردن او رو. حضرت فرمودن چی شد؟ فریاد زدی؟ گفت یا رسول الله تا مسلمانم نکنید با شما صحبت نمی کنم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد شهادتین رو بر زبان جاری کرد. بعد گفت یا رسول الله حقا نماینده خدا هستی، شما ای که داعیه اداره بشریت دارید، بستر آلوده ما رو خود شما دارید میشورید، به همسرانتون هم تحمیل نمی کنی. این اخلاق نبویست. پس آیون اول محبت به همسران شما نشانه ایمان شماست، خدا دوست می داره محبت به مخلوقاتش رو، به مخلوقات، چه برسد به مؤمن، چه برسد به مسلمان، چه برسد به همسر. خدا حتی به حیوانات هم شما محبت کنید حق شما رو ادا میکنه، به حیوانات. ما تو روایت داریم اکرم الضیف ولو کان کافرا، کافرم مهمانت شد اکرامش کن، این کافرم مخلوق خداست. خدا این همه نونخور رو کره زمین دارد، خدا داره اکرام میکنه. به خدا قسم به درخت، به حیوان، ما بعضی از بزرگان رو داشتیم به حیوانات اکرام کردن، رشد کردن. آیت الله کلباسی به یک سگ گرسنه در آستانه مردن غذای خودش رو داد شد آیت الله کلباسی. خدا باب علم، شهرت، ثروت، عزت رو به روی آیت الله کلباسی گشود، به خاطر که ایشون ایثار کرد به یک سگی که در آستانه مردن بود. سگ تا چه برسد به انسان، تا چه برسد به مسلمان، تا چه برسد به خانواده خود. این نکته اول محبت، لذاست که اظهار کنیم کلاممون کلام عاطفی باشد، تو حرفهایی که ما میزنیم نسبت به خانواده خود، عزیزان خودمون، حتی بچه های خودمون. پیغمبر وقتی که زیر کسا بودن، عبا بودن، امام حسن، امام حسین وارد شدن، تو حدیث کسا دیگه همه به حمدالله خوندید، وقتی امام حسن و امام حسین اجازه میخواستن بگیرن وارد بشن کنار پیغمبر، رسول الله این گونه اجازه فرمود: و علیک السلام یا قرت عینی و ثمرت فؤادی، سلام بر تو ای روشنایی چشمم، ای میوه دلم. ما چقدر با بچه هم اینجوری حرف زدیم، عاطفی و با محبت حرف زدیم که عاطفه ندیدیم. میگه بچه ما عاطفه نداره. چقدر عاطفه دیدی که عاطفه نداره؟ سلام نمی کنه. سلامش کردی یا سلام نکرد؟ خب سلام یادش بده. مگه پیغمبر به همه سلام نمی کرد؟ مگه رسول الله به بچه های کوچک سلام نمی کرد؟ آقا سلام خوبه، پدر بزرگ تو به نوبت سلام کن تا یاد بگیری سلام کردن رو. شما زیبا سخن بگو تا سخن گفتن زیبا رو بیاموزد. خوبی ها رو شما آموزش بدید. پیغمبر چنین می کرد، اهل البیت چنین می کردن. این یک مطلب. نکته دیگری که ما به عنوان مرد وظیفه داریم در برابر همسران خودمون، کاری که باید اتفاق بیفتد، آموزش احکام الهی است. حالا شما همسری انتخاب کردی، خیلی مسائل دینی رو وارد نیست، وظیفه شماست که این کارو بکنی. همسر شماست، شاید تو خانه باباش دلسوزی به خرج ندادن، این خانم تو خانه پدر خیلی مسائل اسلامی و شرعی رو نفهمید، شما به عنوان شوهر با اخلاق با محبت سعی کنید این رو با دین آشنا کنید. روایت از رسول خداست، این حدیث رو هم در کتاب مستدرک الوسائل جلد 14 پیغمبر فرمود: للمرأه علی زوجها، از حقوق زن بر شوهر این است که ان یشبع بطنها. آقا همسر گرفتی باید اقتصاد زندگیشو تأمین کنی، شکمشو سیر نگه داری. وای به حال مردی که خدا به اشداد زنشو تو سختی قرار میده، این ناسپاسیست. خدا داده، این حق زن دست شماست، حق بچه هاست. من مدتی قبل یه زن و شوهر جوانی اختلاف داشتن، واقعا سوختم. یه دختر 4 ساله‌ای داشتن با دخترشون آمده بودن. این خانم میگه شوهر من مایی 400,000 تومان درآمدشه. میگه حاج آقا مایی 80,000 تومان میده. میگه این 80,000 تومان دیگه یک ماه رو باید سر کنید. 320,000 تومان رو این میذاره تو حساب پس انداز میکنه. میگم برای چی؟ میگه برای روز مبادا. ما روز به خدا قسم بعضیامون ایمان به پول تو جیب و حسابمون بیشتر از ایمان به خداست. مرد حسابی روز مبادا کدومه؟ تو اگر به بندگی نسبت به خدا عمل کنی، والله قسم خدا تنهاد نمیذاره. مگه اینایی که میلیاردها پول دارن و افتادن تو بستر زیر بغلشون رو گرفتن که تو میگی روز مبادا؟ گو حاج آقا خودتون قضاوت کنید، با مایی 80,000 تومان من یه زن جوان، اینم یه بچه مریض میشه، گاهی اوقات 20,000 تومان میشه نسخه و داروی این بچه. گو این دختر 4 ساله رو میبینید، یه وقتی میریم بیرون موقع داشت حرف میزد فصل پسته خام بود، گو چشم جفته به پسته، میگه مادر میخوام. گو نداریم بخریم. گو اشک میریزه، میوه میاد میخواد، نیست با مایی 80,000 تومان چجور میشه زندگی کرد؟ رو کردم به شماش گفتم بی انصاف، این 400,000 تومانی که تو حسابت داره میاد نذار پای حساب خودت که من دارم کار میکنم، اینا برکت این بچه هست اومده تو زندگی. ما گاهی اوقات پای حساب زرنگی بون میذارم، میگم داریم کار میکنیم، ما داریم عرق میریزیم. به خدا قسم آیون پشت پرده رو خبر نداریم. اگر همین زن و بچه تحت کفالت ما نبودن، این توفیقات مالی که الان داریم نداشتیم. باور کنید اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. خب خدا برکت رو داره میده، حق اینا رو داره میذاره تو حساب من، بدمن دست من پدر، من خرج کنم، من ظالمانه عمل میکنم. گفتم این بچه بیچاره رو تو تنگنا گذاشتی، خانم تو فشار گذاشتی، روز مبادا دختر رو داری عقده‌ای بار میاری، فردا میلیون ها تومن برای این دختر پس انداز کنی، سن نار تو رو قبول نداره. داری گرسنگی میدی به این زن و بچه. ولذا پیغمبر فرمود ملعون مردی که خدا بهش داده و حق زن و بچه رو ادا نکنه. از وظایف مرد نسبت به همسر تأمین اقتصاد این هاست یک، و یک سو زهرها، لباس اینها رو، پوشش اینها رو فراهم کند. اینا یه وقت تو سختی نباشن از نظر لباس و پوشش. و یعلمها الصلاة و الصوم و الزکات، از وظایف مردا اینه که نماز، زکات، روزه رو یاد زن و بچهشون بدن. حالا شاید این خانم تو خانواده بود که بلد نبود، یاد بگیری این آرو. یه سال ما عمره بودیم، یا آقایی که مسئولم بود مدتی در همین شیراز، حالا اسم یارم از مسئولین خوبم بود، ایشون با ما همسفر بود سال 76 تو عمره، خانمش مال فیلیپین بود. یه آقا قد رشید داشت، خانم قد کوتاه بود، اصلا از نظر ظاهری خیلی اینا سنخیت هم با هم نداشتن. ببین اون معیاری که ولی اسلام میگفت در اینا بود، ایمان، اخلاق. اینا تو امریکا تحصیل میکردن، این خانم تو دانشگاهی بوده که این آقا اونجا تحصیل میکرد، همین آقا سبب شده بود این خانم فیلیپینی اسلام بیاره. بعد که اسلام آورده بود ازدواج کرده بود با این زن فیلیپینی و مسائل احکام الهی رو به این یاد داده بود. خدا گواه، آیان محترم، تو کاروان ما خیلی از زن و شوهرها قبطه اخلاق این زن و شوهر رو میخوردن. او خانم فارسی بلد نبود، انگلیسی فقط حرف میزد، زبون فیلیپینی هم کسی بلد نبود، با شوهرش فقط انگلیسی حرف میزد، ولی اینقدر اینها با ادب، با احترام، اینقدر این خانم مناسک حج رو خوب انجام داد، اینقدر تو مسجد الحرام حال خوشی داشت که بعضی از خانمهای مسلمان شیعه ما میگفتن سالها رفتیم عمره قبطه ی حال این دختر فیلیپینی رو میخوریم. ولی این آقای مهندس خوب کار کرده بود، حج رو یاد خانمش داده، زکات رو یاد خانمش داده، نماز رو یاد خانمش داده، میخواست تو خونه باباش یاد بگیری. حرفا یعنی چه؟ وظیفه شماست، همسر اختیار کردید، اینم رشد بدید. پیغمبر فرمود یعلمها الصلاة والصوم والزکات ان کان فی مالها حق، اگر تو اموال این زن حقی است، خمسی باید بده، زکاتی باید بده، راهنمایی کنیم زن رو، خانم شما این اموالت مشمول زکات، مشمول خمسه، ولا تو خالف او فی ذلک. خب خانمام نباید مخالفت کنن. خب این دو تا از وظایف که عرض کردم، دو تا وظایف هم از خانمان نسبت به آیون بگیم که عدالت رعایت بشه، آیون هم بدشون نیاد، یواش یواش چپ چپ نگامون میکنید، خدا به خیر بگذره. خب از وظایف خانما میشنوید؟ خب الحمدلله که همیشه آماده بله گفتنی. خواهران محترمه، از وظایفی که دارن، اول در چارچوب زندگی مشترک هماهنگی با شوهره. خواهر من، اسلام میفرماد شما زندگی رو اختیار کردی و آغاز کردی که یک رکن زندگی مرده. تو زندگی باید با شوهرت هماهنگ باشی. من دلم میخواد من هر وقتی برم، هر وقتی بیام، ببینید اسلام همه احکامش رو عدالت هست و روی عقل و منطق. وجود مقدس پیامبر فرمود ان للرجل حق على امرأته، مرد بر زن خودش حق دارد. از حقوقی که مرد بر زن دارد این است که اذا دعاها ترضیح، وقتی خانمش رو دعوت به کاری میکند او راضی کنه شوهرش رو. خانم بگه آ من سر به هوا باشد و هر وقتی بخواد و تمکین از شوهر نکنه، این خلاف اخلاقه. شوهر داره زحمت میکشه، آمده تو منزل، شما هم باید تمکین از شوهر بکنی، متمکن اوامر شوهر باشی، هر دو مؤمنید، خدا رو باید در نظر بگیرید. خب بالاخره چند ماه حرف نزدن، قهر کردن، مثل اون خانم نتیجهش میشه پس لرزش تو زندگی بچه هاشون میاد. ازا دعاها ترضیح و ازا امرها لا تأسیح، وقتی که شوهر امر به کاری میکنی خانم نافرمانی نکنه. ما بنابر چیه؟ بنابر ایمان زن و مردها. ببینید ما رو اون شاخصهایی که قبلا گفتیم اومدیم جلو، حالا میگیم اگر مردی مؤمن بود وقتی که به خانمش امری میکنه خانم نافرمانی نکنه، ولی یه مرد بی ایمانی خانمشو امر کرد به بد حجابی و گناه و معصیت، قطعا امر این مرد رو کسی نباید اطاعت کنه. خانمی بود میگه شوهرم میگه که من خانه دوستانم که میرم خانماشون سر برهنه میان میشینن، میگن خانم تو کجاست، و حالا خونه من که میان شما با سر برهنه بیای پذیرایی کنی از اینها. گفتم شکر خورده شوهر تو همچی حرفی میزنه، بی خود کرده. گفت دادگاه هم رفتیم، قاضی پرونده گفته خانم رضایت شوهر رضایت خداست. گفتم فکر نمی کنم هیچ قاضی همچی حرفی بزند، ولی اگر قاضی همچی سخن ناحقی هم گفته اشتباه کرده اون قاضی. سخن شوهری سخن خداست، اطاعت شوهری اطاعت خداست، که حرف شوهر حرف دین باشه. مردی که میگه خانم جلو نامحرم سر برهنه بیا بیرون، آرایش کرده بیا جلو دیگران، این حرف حرف ابلیسه نه حرف خدای رحمان. حرف این مرد رو نباید گوش کرد. بله مرد مؤمن وقتی که دعوت کرد خانمش رو به کاری مسافرتی، خب خانم مخالفت نکن. اذا دعاها ترضیح و اذا امرها لا تأسیح ولا مجاوبتون بالخلاف. هیچگاه خانم ها با شوهراشون جواب خلاف ندن، بگه حالا چون شوهرم گفته منم انجام نمیدم. خب این دین نیست. زیارت عاشورات میره به باد فنا. جامعه میخونی، نماز شب میخونی، شوهر مؤمنت اگر دلشو به دست نیاوردی قافیه زندگی معنویت رو باختی. ولا تو خالفو، هیچگاه خانم ها با شوهرهای مؤمنشون مخالفت نکنن. زن و شوهر رکن زندگی هستن. جای دیگر پیغمبر میفرما لا ینبغی للمرأه ان تتصدق بشیء من بیت زوجها الا باذنه. جایز نیست خانمی از اموال شوهرش صدقه بدهد مگر به اذن شوهر. مال شوهره، جیب شوهر برداشتن. آقا ما پول بند، یه خانمی آمده و میگم من از جیب شوهرم پول پس انداز میکنم بدون گفته شوهرم برای روز مبادا. گفتم خانم مبادا این کارو بکنی. گوی شوهرم سلیقه مصرف نداره، عقل معاش نداره. گفتم این حرفا یعنی چه؟ حالا عقل معاش ندارد؟ تو نمیتونی بدون اجازه شوهرت پول برداری. باید حتما هماهنگ باشی با شوهر. مال شوهرته. اموال شوهر رو اگه کسی بخواد صدقه بده، انفاق بدهد، رضایت شوهر شرطه. البته شما مردای خوب اجازه میدید به خانماتون. بعضی خانواده های خوب اینجوری هست. من یک جریانی عرض کنم، یه خانمی آمد به من گفت خیلی لذت بردم. آقایی با خانمش بود، گفت حاج آقا من 20 سال با خانمم زندگی مشترک کردم، یک بار از خانمم صورت حساب نخواستم. گفت من هر ماه، ببین این زندگی موفقه، گفت هر ماه پولی که گیرم میاد میذارم تو کیف، میذارم گوشه میز تو منزل، میگم خانم بچه ها پول تو کیفه، هر کی هر چی لازم دارد به اندازه نیازش برداره. خب خانواده بر اساس ایمان استواره، مرد به همسرش مطمئنه، بچه ها پدر و مادر مؤمن دیدن خوب تربیت شدن. گفت من بچه ابتدایی دارم، راهنمایی دارم، دبیرستانی هم دارم. گفت بچه ابتدایی من اگر 100 تومن لازم داشته باشد 200 تومن برداره، 100 تومن دیگر رو برمیگردونه. خانمم اگر پولی نیاز شد برمیداره، اضافیشو میاره. گفت هر ماه ما مبالغی اضاف میاریم. گفت یک بار تو این 20 سال نگفتم خانم پول برداشتی، برای چی برداشتی و کجا خرج کردی. این زندگی خوبه. حالا خانم پول بهت دادم چی شد؟ کجا بردی خرج کردی؟ خب این اعتماد نیست. زندگی باید بر مبنای ایمان و اعتماد. بله خانم ها باید با هماهنگی شوهر کار کنن. شوهر ها نباید اینجا سخت گیری کنن، زن رو تو فشار بذارن. نباید کاری بکنیم که خانمی بیاد بگه بچه کلاس اول ابتداییم دزد شده، اینقدر تو فشار این بچه قرار گرفته که حالا از کیف دیگرون پول برداره. للمرأة انت لا ينبغي للمرأة ان تتصدق بشيء من بيت زوجها الا باذنه فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها وزر. حالا اگر خانمی بدون اجازه شوهر پول برداشت و انفاق کرد، پیغمبر فرمود اجر این انفاق مال شوهره، وزر این دزدی و بدون اجازه کار کردن مال زنه. پس خانم ها در هماهنگی خانه با شوهر هماهنگ. یک نکته دیگرم بگم، حالا بقیه عرائض رو شبهای آینده. ما تو ساختار زندگی مشترک خانم ها نباید ناسپاسی کنن. ببینی آیون این پنج انگوش مثل هم نیست. بالاخره حالا دو تا برادرن، یکی وضعیت اقتصادیش بهتر، یکی ضعیف‌تر. دو تا باجناقن، یکی حالا شاید تمکنی داشته، شرایط برش جور بوده، مالی داشته از پدرش، این آقا نداره. نباید مقایسه کنیم. حتی بچه هاتون رو به هم مقایسه نکنید. بچه های شما هر کدام یه استعدادی دارن، یه توانمندی دارن. نگیم این بچه شد دکتر، چرا تو مثلا تو کنکور قبول نشدی. خب شاید یه توانمندی دیگری داره که اونجا موفق میشه. و این درست نیست. خدا هم مقایسه نمی کند. خدا وکیلی اگه خدا بخواد مقایسه کنه همه اون جهنمی هستیم. اگه بنای مقایسه بود، خدا میخواست ما را با پیغمبر و امیرالمؤمنین مقایسه کنه، کی میرفت بهش؟ خدا میفرماد من هر کدومتون رو با خودتون مقایسه میکنم. لا یکلف الله نفسا الا به شرایط خودتون مقایستون میکنم. میزانتون رو افرادی مثل خودتون قرار میدم. ما گاهی اوقات میام این رو میسنجیم با دیگری. خانم ها تو چارچوب زندگی مشترک مراقب باشن ناسپاسی نکنن. حالا این شوهر زحمت کشیده یه زندگی ساده فراهم کرده، همین که هست نگاه نکن اونی که تو کاخ زندگی میکنه، آقا من زندگیم 40 سال زن تو هستم، فلان دختر خاله منم شوهر کرده، خونش 1000 متریست، ما تو خونه اجاره‌ای هستیم. بنده خدا، خدا رو شکر کن که ایمانت محفوظه، خدا رو شکر کن که تن سالم داری، لطف الهی رو پری لیوان زندگی رو ببینید، نه خالی زندگیتون رو. امام صادق فرمود ایما امرأت قالت لزوجها ما رأیت قط من وجهک خیرا، اگر زنی به شوهرش گفت من اصلا از تو خیر ندیدم، تو خونه تو خیر ندیدم، اگر زنی به شوهرش چنین حرفی زد، امام صادق می فرماید فقط هبت عملها، تمام اعمالش باطله. نماز شبا میره، زیارت ها میره، عشق ها میره، بابا حرف بدی است. آی بیچاره زحمت کشیده، تلاش خودشو کرده، سعی خودشو کرده، در همین حدی که هست با همین رو راضی باشیم. بخواه هر کسی یک توانمندی دارد و یک امکاناتی دارد. حالا نکات دیگری که انشاءالله بماند. خب شب پنجشنبه است و توسلی به ذیل عنایت قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل عباس گفتن پیدا شود. تو یک جلسه ای عرض کردم، اینجا هم اشاره کنم، ما یه سال سال محرم 83 بود در بحرین، ماتم سید جعفر منامه بحرین که از حسینیه های معروف در بحرین و مرکز حضور جوانان حزب اللهی بحرین، ماتم سید جعفر تو منامه بود، مرکز خود بحرین، پایتخت بحرین. جوان های بسیار مستعد، بسیار مشتاق. من شب هایی که سخنداری داشتم، مقابل منبر اون طرف حسینیه یه جوان قد بلندی بود، سفید چهره، این می آمد دوتا زانوش رو تو بغل می گرفت، چانش رو می زاشت سر زانوش و میخ می شد تو سخنران. برای من خیلی عجیب بود، کمتر دیده بودم کسی اینجوری پای منبر، از اول منبر تا آخر منبر اینجوری متوجه باشه. شب تاسوعا بود، حالا به مناسبت حضرت ابوالفضل، ما شعری خوندیم و توسلی به ابوالفضل پیدا کردیم، از منبر آمدیم پایین. بعد از منبر، چون آخرین منبر ما بود ماتم سید جعفر شبها دیگه، از ساعت 2:30 شب، یه چیز خوبی هم که من تو جوانهای بحرین دیدم که واقعا قبطه خوردم که چرا تو بعضی از جوانهای ما نیست، تمام اینایی که پای منبر بودن خودکار به دست، دفتر به دست، یادداشت میکردن. بعد از منبر ما 1 ساعت مینشستیم، چون خوابگاه ما بالای حسینیه بود، اینا می آمدن یه سری مسائلی داشتن، سوالاتی داشتن، یا تو سخنرانی یا جاهای دیگه میپرسیدن، که اونهای آسد محمد علی موسوی رئیس ماتم به زحمت اینا رو بلند میکرد میفرستاد میرفتن. اون شب دیدم اون جوان بلند شد، آمد نشست جلو ما و گفت ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل. من یه نگاهش کردم ببینم چی میخواد بگه. یه جوان بحرینی همراهش بود، گفت آقا این آقا امریکایی الاصله، 27 سالشه، نامش مستر ساچل، مسیحیست، در فوق لیسانس جغرافیاست، تو دبیرستان امریکایی های بحرین تدریس میکنه، گفت از اول محرم داره میاد تو حسینیه امام حسین، گفت از من خواهش کرده شبها میاد مقابل منبر اون طرف که میشینه، من یک گوشه های از منبر شما رو براش ترجمه میکنم، شما یه روایت میخونید، من یه ترجمه ای میکنم. گو امشب که شما شعر ابوالفضل رو خوندید، این خیلی منقلب شده و آمده میگه این شعر رو تو دفترم برام بنویسید. ما چند بیت شعر بود نوشتیم و اون آقای آسد محمد علی موسوی خودش دارو ترجمه داشت، به انگلیسی زیر هر بیتی ترجمه شعر رو نوشت. دیدم این جوان شعرها رو خوند و ترجمه ها رو خوند، اش تو چشمانش حلقه زد. گفت من 1 ساعت وقت میخوام از ابو فاضل برام حرف بزنید. گفتم فردا بعد از ظهر ساعت 4 بیا تو خوابگاه ما. با چند نفر از جوانهای شیعه بحرینی و خدای موسوی آمدن. یه 1 ساعتی من از ابوالفضل گفتم که ابوالفضل کی بود، چه شد در کربلا، چه اتفاقی افتاد. این جوان من حرف میزدم اشک از چشمان این جاری بود، مسیحی کاتولیک بودا، بعد از یک ساعت حرف زدن گفت من دیگه مدت هاست کلیسا نمیرم، چون میدونم تو کلیسا اونچه به خدا و مسیح میگیم تو جامعه داریم دروغ میگیم و خلافش عمل میکنیم. از اول محرم دارم میام تو حسینیه مسلمان ها و پای منبر امام حسین، دعام کنید که خداوند من رو به راه راست هدایت کنه. حرفایی زد که من به این آقای آسد محمد علی موسوی گفتم این جوان الان به نگاه من امام حسین به عنوان شیعه قبولش داره. یعنی ارادتی که من تو این جوان دیدم و نسبت به ابوالفضل. حالا اون دو سه تا از اون بیت شعرها تقدیم کنم و که دل این جوان بحرینی رو منقلب کرد، جوان امریکایی رو، و انشاءالله عزیزان ما هم به فیض میرسانند. و زبان حال امام حسین کنار پیکر برادرش ابوالفضل، نقل میکنه که از مداحان خواب ابوالفضل رو دیده، اون آقا فهمیده من به این شعرها خیلی نظر ویژه دارم، اینا رو تو مجالستون بخونید. زبان حال قمر آقا سید الشهدا کنار پیکر قطعه قطعه عباس.